بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما رسید به شماره 6 و 7 از احکام مربوط به زمان. عرض کردیم که عقد زمان لازم است، عقد طرفین است که لازم است از جهت ضامن و مضمون له. خب دلیل این مطلب چیست؟ اولا که سابقا گفتیم در بحث بی که اصل در هر عقدی لزومه. ثانیا این که اگر قرار باشه که عقد زمان لازم نباشه بلکه جایز باشه، معنای جواز عقد زمان اینه که دینی که منتقل شده به ذمه ضامن بتونه برگرده به ذمه مضمون العقد. و خدمت شما عرض می‌شود که این اتفاق میفته و ما دلیلی نداریم برای اینکه این اتفاق و این رجوع به ذمه مضمون العقد اتفاق میفته. و اما ان عقد الزمان لازمون فلان نرجوع دینه الازم مدل مضمون ان و اشتغالها بهی، ثانیان بعد براعت آمن ها و انتقالهی الازم مدل زامنه یحتاج و الا دلیل. خاطر این که رجوع دین به ذمه مضمون ان و اشتغال ذمه مضمون ان به اون دین، ثانیان در مرحله بعد اون هم بعد از براءت ها منه، بعد از اینکه ذمه مضمون عن بریء شد منه از اون دین و انتقال پیدا کرد اون دین به ذمه ضامن، این یحتاج الى دلیل، نیاز به دلیل است. و هو مفقود، در اینجا دلیلی وجود ندارد. و الاصل فی کل عقد هو اللزوم که تقدم فی بحث البی که سابقا بحث کرد. اما اون نکته آخر که اگر ضامن دین رو به غیر از اون جنسی که دین ثابته پرداخت بکنه، حق نداره که مضمون ان رو مجبور بکنه که در واقع از همون جنسی که خودش پرداخت کرده او هم به ضامن چیزی رو بده. این دلیلش به خاطر مسئله ایست که در باب زمان داریم، که اصلا زمان اساسا تبرعی است، تصرف تبرعی است و در تصرف تبرعی اجبار و امر مضمون ان معنا نداره. و اما ان ضامن لو ادا الدین من غیر جنسه، اگر ضامن دین رو از غیر جنس ادا کند، فلا یجوز له اجبار المضمون ان به دفع من جنس معدا، جایز نیست برای ضامن این که مجبور کنه مضمون ان رو به این که پرداخت بکنه از جنس آن چیزی که ضامن پرداخت کرده است. خب این دلیلش چیست؟ که به اعتبار این مسئله است که عدم امر مضمون ان از ضامن به ذالک، اساسا مضمون ان ضامن رو به پرداخت از غیر جنس برای دین در واقع امر نکرده بود، مجبور نکرده بود که بخواد در واقع در نقطه بازگشتش ضامن مضمون ان رو مجبور کنه. و انما هو تصرف تبرعی منها، صرفا یه تصرف تبرعی از ضامنه. نه، من امر مضمون ان به ذالک فلزامنه الحق فی ذالک لاقتضاء الامر نفسه لذالک به صیغه العقلائی. می‌فهمد که بله، اگر که مضمون ان امر کرده بود به ذالک، یعنی اینکه دین من رو از غیر جنس پرداخت بکن، ضامن حق داشت در این مسئله به خاطر اقتضای امر مضمون ان لذالک، حق داشت برای اینکه او هم مطالبه همون جنس رو بکنه، اون هم به واسطه سری عقلایی که وجود داره در مسئله، که عقلا در واقع این کارو میکنن. خب این هم از کتاب الزمان. اما کتاب بعدی که قراره بخونیم کتاب الحواله و الکفاله هستش. حواله باز دوباره یه معامله است که مفادش نقل و انتقال یک بدهی از ذمه یک شخص به ذمه شخص دیگر است. حواله سه تا رکن داره، سه تا در واقع طرف داره: محیل و محال و محالون علی. خب فرض مسئله در برای مثال بیان کنیم. فرض بفرمایید که یه آقای زیدی داریم، یه بکری داریم و یک امر. زید به آقای بکر بدهکاره، 100,000 تومان بدهکاره. از طرفی همین آقای زید از آقای عمرو 100,000 تومان طلب داره. آقای بکر میاد پیش زید میگه که جناب زید، شما 100,000 تومان تو نمیخوای پرداخت بکنی که به من بدهکار بودی؟ زید میگه که چرا، من 100,000 تومان از عمرو طلب دارم، شما برو 100,000 تومان تو از عمرو بگیر. خب در اینجا به واسطه این حواله دادنه در واقع انتقال دین صورت میگیره، انتقال دین از در واقع ذمه آقای زید به ذمه خدمت شما عرض شود که اون آقای عمر. خب در این مثال ما به زید میگن محیل، زیدی که داره حواله میدهد کسی رو. به بکر میگن محال یا محتال، به اون امری که قراره که بدهی بکر رو پرداخت بکنه میگن محالون علی. خب این از حقیقت حواله. در کلام فقهای ما یه بحثی صورت گرفته که آیا حواله عقد است یا ایقاع است. اگر عقد شد نیاز به ایجاب و قبول از طرفین داره، اما اگر ایقاع شد در اون صورت مثل طلاقه، با وقوعش از جانب یکی از طرفین تحقق پیدا میکنه. این بحثیست که حالا باید در ادامه داشته باشیم. همین مقدار رو بخونیم. حقیقت الحواله، الحواله معاملتون تتزمن و نقل المدینه ما فی ذمتهی من دینن الی ذمت غیرهی به احالت دائنه علیه. یه حواله معامله ایست که متضمن انتقال دادنه، نقل اضافه به فاعلش شده. المدین یعنی همون مدیون دیگه. انتقال دادنه شخص مدیون چه چیزی را؟ ما فی ذمته من دینه، این که اون چیزی که در ذمه‌اش از دین وجود داره رو انتقال بده به کی؟ الی ذمت غیرهی، به ذمه غیر خودش. خب چگونه انتقال میدهد؟ به واسطه احاله دادن دائن طلبکار علیه به اون غیرش. این المدین میشه محیل، الی ذمت غیرهی این غیرهی میشه محالون علی، به احالت دائن علیه از دائن میشود محال. و هی مشروعتون جزمن، خدمت شما عرض بشود که این عقد عقد مشروع است به صورت قطعی. ول معروف که اونها عقدن خلافن لبعض المتأخرین حیث و اختاره که اونها ایقاعن. در نگاه مشهور فقها این عقده، برخلاف بعضی از متأخرین از فقها که در واقع معتقد هستن حیث و اختار اختیار کردن که حواله ایقاع باشد. و هیه متقومتون به طرفین، این عقد حواله قوامش به دو طرف است، المحیل و المحال، یعنی احاله دهنده و حواله شده. دون المحال علیه، محال علیه کیه؟ یعنی همونی که قراره بدهی رو پرداخت بکنه که به او حواله می شود. حالا من تعبیر حواله شونده رو البته که درست دارم ولی شاید دقیق نباشه. محیل یعنی کسی که داره حواله میدهد، محال یعنی کسی که حواله میشود، محال علیه یعنی کسی که حواله میشود به او. خب من مستند فی ذالک، اما ان معنا الحواله ما ذکر فهو من بدیهیات فقه. این که معنی حواله همون چیزیست که ما ذکر کردیم از بدیهیات فقه. خب سوال، فرق بین حواله و زمان چیست؟ ما تو زمان هم نقل مافی الذمه میکردیم به ذمه دیگری دیگه. خب حواله در واقع معامله بین مدین و دائن است. حواله معامله بین مدین، این محیل و محال، اونجا معامله بین این دو نفر صورت میگیره. آقای مدیون محیل منتقل میکنه مافی ذمه‌اش رو به ذمه دیگری که دائن بره اون ذمه دیگری رو دیکشکار کنه، در واقع از اون مطالبه کنه. اما تو زمان معامله بین دائن یعنی طلبکار و یک فرد اجنبی و غریبه از میان دائن و مدیونه، که آقای اجنبی که همون ضامن باشه میومد اون چیزی که در ذمه بدهکاره رو به ذمه خودش منتقل میکنه. پس با هم تفاوت داره. الفرق بینه و بین زمان که المتضمن ایزن زمان لنقل ما فی ذمه الى ذمه اخرى که ان الحواله معاملتون بین المدینه و دائن. حواله معامله بین مدین و دائن است. حیثو یعنی قلو الاولو ما فی ذمته الى ذمه غیرهی. این اول یعنی مدین منتقل میکند اون چیزی در ذمه‌اش هست رو به ذمه دیگری به خلاف زمان. فإنه معاملتون بین الدائن والاجنبی حیث ینقل الثانی اجنبی ما فی ذمه المدین الى ذمه. خدمت شما عرض شود که خودش یعنی ذمه اجنبی. خب و اما انها مشروعتون فامر متصالم علیه. این که حواله یک عقد شرعی است و شارع اون رو امضا کرده، یه امری است که تسالم فقها ها بر روی اون وجود داره. خب اینا چند بار تا حالا عرض کردیم فرق بین تسالم و اجماع رو توضیح دادیم. سابقا تسالم بالاتر از اجماعه. اجماع ممکنه مخالف داشته باشه، ولی ان وقتی میگن یه امری متسالمون فی هست یا متسالمون علیه هست، یعنی که اون مسئله انقدر روشنه و همه اون رو قبول دارن که اساسا فکر مخالفت با اون وجود نداره و همه اون رو قبول دارن. خب اما باز آقای روانی برای مشروعیت حواله استدلال میاره، هم استدلال میاره ایشون به سیره عقلا که معتقده که این سیره عقلا به واسطه عدم رد اشاره امضا شده، و هم تمسک میکنه به عموم اوفو بالعقود که در واقع از اونجایی که حواله عقد است و عنوان عقد بر او صادقه است جزء مصادیق اوفو بالعقود قرار میگیره، و هم روایات خاصه وجود داره در بحث که در واقع حواله رو به عنوان یک عقد شرعی امضا کردن. و اما انها این حواله مشروعتون فامر متسالمون علیه، یه امر متسالمون علیه است. البته یمکن الاستدلال لذالک به سیرت العقلائیه الممضات به عدم رد، میشه استدلال کرد برای این حواله و در واقع مشروعیتش به سیره عقلائی که امضا شده است به واسطه عدم رد اشاره، و به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود به این هم میشه تمسک کرد، و به روایات الخاصه که صحیحت ابی ایوب و نبی عبدالله علیه السلام که میفهمد الرجل یحیل الرجل بالمال ایرجع علیه، فهمد که رجلی یا آقای نفر دیگری رو احاله میده برای در واقع یه پولی، اگر جا علیه آیا اون آقای دوم یعنی محال رجوع کنه به اون محالون علیه، قال لا یرجع علیه ابدا، او محال رجوع نمی کنه به محالون علیه ابدا، الا ان یکون قد افلس قبل ذلک، مگر اینکه محیل بدهکار باشد قبل از حواله. یعنی اون رجل اول باید بدهی داشته باشه به اون محال و علیک تا حواله او صحیح باشه. خب این هم از مستند مشروعیت حواله. اما اینکه در واقع حواله عقد است و نه ایقا، اینجا بحثی صورت گرفت. خب مشهور فقها میگن عقد است. مرحوم صاحب عربه سید محمد کاظم یزدی معتقده که ایقا است. خب اونایی که میگن عقد دلیلشون چیست؟ دلیل اونها اینه که ما در واقع داریم توی حواله تصرف میکنیم در مال محتال و در ذمه محال علیه. یعنی ما به واسطه انتقال ذمه‌ای که صورت میگیره از ذمه محیل به ذمه محال علیه، اساساً همون اول داریم در مالی که در ذمه محیله و برای محتاله، مالکش محتاله دیگه، یعنی همون محال، داریم اون رو در واقع جابجا میکنیم. پس این رو تصرف. از طرفی داریم در ذمه محال علیه هم تصرف میکنیم. اینطور نیستش که در محال علیه اینجا هیچ در واقع نقشی نداشته باشه. در ذمه او هم داریم تصرف میکنیم و مال محال یا محتال رو در ذمه محال علیه داریم مستقر میکنیم. خب لازمه این تصرف محیل در این دو مال محتال و محال و علیه اینه که اینها قبول کنن دیگه. پس بنابراین صرف انشاء محیل برای تحقق حواله کافی نیست، باید قبول محتال و محال و علیه هم بهش زمین بشه. و اما انها عقدون فل تزمنها متضمن از حواله تصرفن فی مال المحتال، تصرف در مال محتال رو در برداره. الذی هو تحت سلطانه، مالی که تحت سلطنت خود محتال است. و فی ذمه المحال علی، تصرف در ذمه محال علی هم هست. التی یا تحت سلطانه، این ذمه‌ای که در تحت سلطنت خود محال علی هست. لذا فیلزم قبولهما، لازم میاد که اینها قبول کنند. ولا یکفی انشاء المحیل فقط لتکون ایقا، انشاء محیل به تنهایی کافی نیست تا بخواد لتکون ایقا ایقا باشد. خب اما در نقطه مقابل آقای صاحب عربه معتقده که ایقا، خدمت شما عرض شد، حواله ایقاه. اگر حواله ایقا شد، پس نقش رضایت از محتال یا محال علیه چی میشه؟ صاحب عربه میگه که من هم مثل شما میپذیرم که محتال و محال علیه باید رضایت بدن و رضایت اونها در واقع در بحث حواله اثر داره. اما صرف این که رضایت اونها اثر داره و باید رضایت بدن، سبب نمیشه که حواله تبدیل به عقد شود. حواله در واقع مستاق و نوعی از وفاء بدین است و وفاء بدین عقد نیست، اگرچه نیاز به رضایت از محتال یا محال علیه داشته باشه. وفاء بدین در اون اصلا مفهومی از عقد وجود ندارد. بنابراین حواله ایقاع است نه عقد. و اما که اونها ایقاع هن، اما اینکه حواله بخواد ایقاع باشد، فقد اختاره از سید الیزدی قدس سره، ایشون اختیار کرده این مبنا رو. حیث قال که الذی یقوا اندی کونها من الایقاع قایت الامر اعتبار الرضا من المحتال او منه من المحال علی، او چیزی که در نزد من قوی است این است که حواله من الایقاع است. آیت الامر نهایت حرفی که بخوایم بزنیم اینه که بگیم که رضایت از محتال یا منه و من المحال علیه، از محتال و محال علیه، از یکیشون یا از دوتاشون اعتبار رضایت شرط باشه، اما مجرد و هازا لا یسیره عقدن، صرف اعتبار رضایت از محتال یا محتال و محال علی لا یسیره، دگرگون نمی کند حواله رو به عنوان عقد. و ذالک چرا؟ لأنها حواله نوع من وفاء الدین، یه نوع از وفاء دین است، پرداخت دین است. و این کانت این وفاء دین توجب موجب می شود انتقال بدهی رو از ذمه‌ای به ذمه محال علی، ذمته یعنی ذمه محیل. فهذا لذا فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء و هو لا یکون عقدا، این نقل و انتقال نوعی از وفاء دین است، نوعی از پرداخت بدهی است که لا یکون عقدا، عقد به حساب نمی آید. البته و نحتاج الى الرضا من الاخر، اگرچه که ریاض به احتیاج به رضایت از دیگری داره. بعد ایشون برای اینکه مسئله روشن بشه یه تشبیهی میکنه برای اینکه اینجا مشخص بشه وفاء دین. میگه چطور در بحث پرداخت بدهی اگر بدهی از کالایی در واقع از جنس خاصی از اون کالا باشه، فرض فرمایید کسی یک کیسه برنج مثلا شمال در واقع بدهی داره، اگر که بخواد بدهیش رو از یک کیسه برنج غیر شمال پرداخت بکنه غیر از اون جنسی که بدهی داره، اونجا چی میگن؟ میگن رضایت طلبکار شرط دیگه. چطور اونجا میگن رضایت طلبکار شرطه اما هیچ کسی نمیگه که اون وفاء به دینه در اونجا عقده، همه میگن ایقاعه. در اینجا هم در بحث حواله هم همینه، با اینکه رضایت محال و محال علیه شرط است اما عقد نیست بلکه ایقاع است. کما فی الوفاء به غیر الجنس، همچنان که در وفاء به غیر جنس هم همین است، یعنی وفاء دین در اون جایی که به غیر جنس وفا شود. فانه شنچنین است که یعتبر فیه در وفاء به غیر جنس رضایت دائن، رضایت دائن شرط است، معتبر است. و مع ذلک ایقاع، با وجود این همه میگن که اونجا ایقاع، هیچ کی نمیگه عقد است. خب آقای خدمت شما عرض شد که ایلوانی اشکال میکنه به سید صاحب اردن که ای سید عزیز، ای سید ما، ای مولای ما، اساساً حواله نقل و انتقال دین از ذمه به ذمه دیگر است. خب این چه ربطی به وفاء دین داره؟ وفاء دین پرداخت بدهیه، این انتقال ذمه است، خیلی با هم تفاوت داره. و ما افاده او یمکن التامل فیه، او چیزی که سید بیان فرموده است ممکن است که تأمل کنیم در اون، از چه جهت؟ به اعتبار ان الحواله، از این جهت که حواله تتضمن نقلا للدین من ذمه الى اخرى، متضمن نقل و انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه هست. فکیف تکون و وفاء، چگونه هست که این بخواد وفاء به دین باشد؟ خب بعد آقای ایروانی همچنان اشکال میکنه، میگه برفرضم قبول کنیم که حواله مثل وفاء به غیر جنس است، یعنی وفاء دین اون هم وفاء به غیر جنس، اما این تشبیه و قیاس به وفاء به غیر جنس موجب نمیشه که حواله ایقاع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل این که خود وفاء به غیر جنس بخواد از جنس ایقاع باشه خودش محل بحثه. به نظر میرسه که خود وفای به غیر جنس هم عقده و معاوضه است. در یه معاوضه ای صورت میگیره بین اون بدهی خاصی که در ذمه بوده با پرداخت بدهی از جنس دیگر. لذا تو همونم ما بحث داریم که اون هم ایقاع نیست. بله خب این هم از نکته شماره 3. اما حکم چهارم، مسئله چهارم، این که گفتیم قوام حواله به محیل و محتال است و محال و علیه دخالتی نداره. دلیل این مطلب اینه که ما در حواله اگرچه قبول داریم، باز دوباره محال و علیه رضایت او معتبره، حالا یا به صورت مطلق یا اونجایی که حواله علالبری است. حواله علالبری یه اصطلاحی است در فرضی که محال علیه هیچ بدهی به محیل نداشته باشه. اونجا رضایت محال علیه شرطه، حداقلش اینه که اگر ما نگیم به صورت مطلق رضایت محال علیه شرطه، حداقلش اینه که در حواله علالبری رضایت او شرط است. همچنین در حواله به غیر جنس اونجا هم رضایت شرط است. فرض رو فرمایید آقای محال علیه بدهی که به محال داره 1 کیلو برنج شماله، اما محیل محتال رو حواله داده به محال علیه برای 1 کیلو برنج جنوب. این میشه حواله به غیر جنس. اونجا هم باز دوباره رضایت محال علیه شرط. اما با تمام این مسائل و با فرض اینکه اینجا باز رضایت مهمه و شرطه، این سبب نمیشه که آقای محال علیه رو از جزو ارکان عقد بدونیم. صرف اینکه رضایت او شرط باشه او رو تبدیل به طرف و رکن عقد حواله نمیکنه. کما اینکه ما تو عقد فضولی چی میگفتیم؟ میگفتیم که آیا توی عقد فضولی این که مالک اصلی بیاد رضایت بده او را تبدیل به یک رکن یا طرفی در عقد میکنه؟ خب هیچ کسی هم حرفی نمیزد. میگفتیم بایع و مشتری مشخصن، فقط مالک میاد رضایت میده. بنابراین این به جهت همین مسئله است. البته قولی مطرح شده به این که بگیم که در واقع قبول او در حد قبول محال معتبر باشه. محال یا همون محتال معتبر باشه. قبول کی؟ قبول محال و علیه. اون وقت در اون صورت عقد ما مرکب از ایجاب و دو تا قبول میشه، نه ایجاب و یک قبول از جانب محال و علیه، که آقای روانی رو بعید میدونه. و اما تقوم ها بالمحیل و المحتال، فقط این که فقط به محیل و محتال قوام داره حواله، فلعن المحال علیه و این تو بره رضاها، اگرچه که و این تو بره رضاها، اگرچه رضایتش معتبر است، اما مطلقا به صورت مطلق او فی ما اذا کان بری ان محال علیه، این هم توضیح دادیم این حواله علی البری باشه، او کانت الحواله تو به غیر الجنس الا ان ذالک لا یسیره من ارکان العقد، همه اینها ولو اینکه رضایتش هم معتبر باشه او رو تبدیل به ارکان عقد نمی کنند. فا این مجرد اشتراط رضا لا یدون علا کون محال علی طرفن و رکنا، این که صرف رضایت او شرط باشد دلالت بر این نیست که او طرف و رکنه است. کما هو الحال فی رضا المالک فی عقد فضولی، کما که در عقد فضولی رضایت مالک او رو تبدیل به رکن و طرف نمی کنند. و قیل به احتمال اعتبار قبوله علی حد اعتبار قبول المحال، یه قولی گفته که بگیم قبول محال علیه در حد قبول محال معتبر است. در اون صورت فیکون العقد مرکب من ایجاب و قبولین، از یه ایجاب و دو قبول ترکیب میشه عقد، ولیکن نهو بعیدون. خب خب این از این مسئله. و ثمرت بین اعتبار قبوله به نحو رکنیه و بین اعتباره لا به نحوها انه علی الاول یعتبر فی قبوله ما یعتبر فی الایجاب و القبول من الموالات و نحوها به خلاف علی الثانی، خب ثمره این که قبول محال علیه رو جزء و رکن عقد بدونیم و اونجایی که رکن عقد ندونیم چیست؟ اگر رکن عقد دونستیم، هر آنچه که در ایجاب و قبول شرطه، در قبول محال علیه هم شرطه و الا دیگه همونا هم شرط نیست. ثمره بین اعتبار قبول محال علیه به صورت رکنیت و بین اعتبار قبول محال علیه نه به صورت رکنیت این است که انه علل اول رکنیت یعتبر در قبول محال علیه هر آن چیزی که یعتبر در ایجاب و قبول از موالات و نحو موالات، که باید پشت سر هم باشه، صیغه ایجاب و قبول فاصله نیافته و این حرفو، به خلاف الستانی، یعنی این که به خلاف در واقع رکنیت بنابر الستانی، یعنی در اونجایی که قبول او به نحو اعتبار رکنیت نباشه. الحمدلله رب العالمین.